تولد سیب داریم به حمدالله، یکی از برکات مون.
آره گزارش نشون میده که انبارا پره، یعنی تو سرخونه هم همه
انبارا پره. ما در عین اینکه مجوز داریم که به ازای 1.5 کیلو صادرات 1.5 کیلو سیب
موز وارد کنه،
مجوز وارد کنه 1 کیلو موز دو تا وارد بشه، یه درجه تشویق ایجاد بکنه برای صادرات سیب. در کنار اون باز هم بنا شد که ما این کار رو انجام بدیم و صادرات سیب رو هم تصدیق بکنیم. این بدنی هست که ما امسال الحمدلله تولید سیب بسیار خوبی داشتیم. بنابراین
موز هم ارزون میشه آقای دکتر؟
جا
موز هم ارزون میشه با این شرایط؟
خب چون این وقتی اصلا بحث تنظیم بازار موز هم در کارش بود که تنظیم وقتی انجام بشه بازارم متعادل خواهد شد.
دکتر مفتی، من هم عرض سلام دارم خدمتتون، امیدوارم که به قولی میوه برگرده به سبد معیشتی خانوارهای کم برخوردار و دهک‌های پایین که واقعا این روزها قیمتاش قیمتای وحشتناک. هرچی هم به سمت عید داریم نزدیک میشیم، مردم بیشتر دارن نگران میشن. حالا انشالله با این جلسات و با این اقداماتی که انجام میدید یه تکونی این بازار بخوره، خلاصه ریزشی بشه.
و اینکه آقای دکتر مفتی، این یکی از مطالبات آقای دکتر، یکی از مطالبات همیشگی رهبری هم معیشت مردم هست. ایشون در روز درختکاری فرمودن که قصه دارند به خاطر این وضعیت معیشتی این روزهای مردم. امیدواریم که به هر حال همه جهت حل این مشکل اونم
همینطوره. یعنی ما اون چیزی که امشب تلاش کردیم که کار انجام بدیم، ما خواستیم فاصله بین گرانی و گران فروش رو به صفر برسونیم. چون ما یه بحثی داریم، وقتی نهاده ها افزایش پیدا میکنه، وقتی ما تو اقتصاد کلان یک اتفاقاتی میفته، قیمت ارز نهاده ها مثل کود سم بالا میره، طبیعتا ما یه بحث افزایش قیمت خواهیم داشت. ولی اون چیزی که به عنوان سوء استفاده و گران فروش تلقی میشه، اون حتما باید باش مواظب جلوش گرفته بشه. این جلسه هم در این جهت بود، این راستا بود.
این قسمتش به سازمان حمایت شما برمیگرده. خیلی متشکرم از حضور شما آقای دکتر. ما سه‌شنبه هفته آینده احتمالاً، درسته، اختصاصا یا یک روزی در هفته آینده رو به این موضوع میوه و بازار شبه عید اختصاص میدیم و خواهش میکنیم که شما هم انشاءالله تشریف داشته باشین. در گفتگو به جنبندی های نهایی برسیم. با شما خدافظی میکنم.
باشه و... رحمت شما مجلل از جناب عالی، از خواهش کنندگی محترم برمت مهمان عزیزتون من عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونیم که آمدید به هر خیلی ممنونیم آمدید و سپاسگزاریم. از آقای برومندی هم که نیمه کار موندن تشکر میکنیم. هستین آقای دکتر برومندی؟
بله تشکر.
از شما هم خیلی ممنونیم. انشاءالله هفته آینده باز بتونیم با شما صحبت بکنیم. شبتون بخیر. متشکرم. خدا نگهدار. آقا مرتضی 30-40 ثانیه میتونید جنبندی کنید؟
جنبندی این که حالا اگر شنوندگان به دنبال این بودن که ببینن وضعیت این بازارها به چه سمت میره، ببینید واقعیت اینه که وقتی نظام توزیعی مقداری بهینه نباشه و ناکارآمد باشه، از اون سمت گفتم خدمتتون، شما دموراژ کالا رو توی در واقع بنادر میبینید، انبارهای پر رو میبینید، اما التهاب بازار کالای اساسی و کف بازار میبینید. از اون سمت توی محصولات کشاورزی برخی از تولیداتی رو میبینید که کشاورز میره اونا رو حتی حاضر توی آب بفرسته و اون رو عرضه نکنه به بازار به خاطر اون زحمتی که کشیده و قیمت حداقلی که میده. از این سمت کف بازارهای شهرهای بزرگ شما باید با هزینه‌های گزاف اینها رو خریداری بکنید. و اون توصیه و در واقع تأکیدی که رهبر انقلابم داشتن این بودش که این قیمتی که از کشاورزاره خریده میشه با قیمتی که اینجا میاد، یه جوری خودمونی بخوایم بگیم ای کاش این پول تو دست و دل و حساب کشاورز میرفت، دل ما نمیسوخت، میدادیم کارت میکشیدیم اون پرتقالا رو 30 تومن هم میخریدیم. ولی این اتفاق نمیافته
متاسفانه، اینجوری نیست و گیر دلال میاد، دلال بی انصاف و بیرحمی که در واقع داره اچاف میکنه به همه، هم به تولید کننده، هم به مصرف کننده و هم به بازار و اقتصاد کشور. خیلی متشکرم از شما آقای شجاعی، از شما شنوندگان گرامی خیلی ممنونیم که توجه کردید. حتما این بحث رو ما در هفته آینده دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که روزهای آینده مردم احساس بکنن که واقعا قیمت میوه روند نزولی داره و بتونن میوهشون رو به سبد زندگیشون برگردونن، چون واقعا میوه دیگه هست شده، خیلی چیزا هست شده این روزا، شیر که داره هست میشه، نمیدونم کالاهای دیگه دارن هست میشن، این میوه بود که ملت میخوردن که انشالله که امیدواریم که برگرده. حالا موز هم نمیخوایم، همون سیب زرد، سیب قرمزی که مال خودمونه بهش راضیم و رضایت داریم. شماره پیامک ما 3637 هست. خدا نگهدارش.
خدا نگهدار.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
ناماوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، من علی نیکزاد هستم و این برنامه ناماوران صنعت که از رادیو اقتصاد میشنوید. هفته گذشته رفتیم سراغ صنعت فرش و مردی که در طول بیش از نیم قرن گذشته خدمات ارزشمندی به این صنعت ارائه کرده و حالا رد مرارت‌ها و سختی‌های کارش رو میشه در چین‌های روی صورتش مشاهده کرد. حاج محمد شکاری، تولید کننده ممتاز، کارآفرین برتر فرش دست باف کشور، دریافت کننده تندیس ویژه تعاونی های برتر کشور، دریافت کننده تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، دریافت کننده تندیس مدیر شایسته ملی و دریافت کننده تندیس سفیران اقتصادی ایران، دریافت کننده تندیس برگزیده همایش ملی ناماوران اقتصاد، دریافت کننده تندیس تعالی سوقات داخل و خارج از کشور و دریافت کننده تندیس تجلیل از صنایع برتر ایران و تندیس سیمرغ صنعت برتر. آقای محمد شکاری که در برنامه هفته گذشته برامون از دوره کودکی و نوجوانی و جوانیش گفت که متولد یزد، در سال 1339 در روستای دهج استان یزد به دنیا آمده، گفت تا 5 سالگی در این روستا در دبستان درس خوند، گفت به خاطر تاکید پدرش بر اینکه حتما باید درس بخونه و تحصیل کرده بشه آمد به شهر یزد و دوره نوجوانی و جوانیش، یعنی دوره راهنمایی و دبیرستانش رو در یزد گذروند. گفت در همون شهر یزد در اواخر دهه 50 ازدواج کرد، تونست ماشین بخره و تونست بره به دانشگاه. او لیسانس تاریخ گرفت و برامون گفت از زمانی که به واسطه آشنایی که از کودکی با بافت فرش و قالی داشت و به واسطه عشقش به این صنعت تونست کارش رو رسما در این صنعت آغاز بکنه. حالا من دوباره اومدم محل کارشون تا ببینم در ادامه زندگی حاج محمد شکاری چه کارهایی کرد، چطور فراز و نشیب‌ها رو پشت سر گذاشت که حالا تونسته نامش در فهرست ناماوران صنعت این مرز و بوم ثبت بشه. ما در محل کار ایشون هستیم، اگر احیانا سر و صدای به گوش شما میرسه به این دلیله که در محل کارشون مردم با یه شور و حالی میان فرش ببینن، در واقع یه جور نمایشگاهه و فرش خریداری بکنن. ما ترجیح دادیم از دل همین فضای پر از انرژی خوب برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. بنابراین بشنوید ناماوران صنعت رو که روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد تقدیمتون میشه. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت. شاید باورتون نشه جایی که من الان نشستم روبروی آقای شکاری پر از گله، منتها گل نه به اون مفهومی که شما میدونید، گل به مفهوم نقش و نگاری که بر فرش ترسیم شده، حاصل هنر اصیل ایرانی، حاصل دسترنج و کار روستاییانی که در استانهای مختلف در جاهای مختلف که مرکز بافت فرش و قالیه این طراحی ها انجام شده و به روی فرش نشسته. این فرشی که حالا الان در خانه های ما در جاهای مختلف دیده میشه و باعث راحتی و آسایش خیال ماست و به خانه رنگ میده، اینا حاصل کار بزرگانی است، هنرمندانی است که بی سر و صدا دهه های متمادی، صده های طولانی و هزارها دارن کار میکنن. حالا من خدمت یکی از این عزیزام که چند دهه است دارن در این صنعت فعالیت میکنن و از بزرگان صنعت تولید فرش و قالی هستن، جناب آقای محمد شکاری، سلام بر شما، متشکرم که این هفته اجازه دادید خدمتتون برسیم.
علیکم سلام، خیلی خوش آمدید در خدمت شما بزرگوارانم.
لطف دارید آقای شکاری، من خیلی حرف زدم، ببخشید. دیگه میشنویم از زبان شما. رسیدیم به سال 1359، هفته گذشته دیگه ما در این سال که در واقع مسیر زندگیتون رو تعقیب میکردیم و بررسی میکردیم دیگه وقت برنامه اجازه نداد. 1359 شما با آقای قدیری یادمه گفتید آشنا شدید و کار فرش آغاز کردید. چه شکلی آغاز شد؟ شما مغازه‌ای تأسیس کردید، فروشگاهی، نمایشگاهی، چی شد؟
آقای قدیری یک از افراد سالمی بود که واقعا سلامت بود و خبرم بود تو کار فرش بود.
شما اهل تبریز بود؟
اهل تبریز بود. توسط دوستایی که داشتم در یزد که کاملا بهش معرفی شدم و یکی یکی برای او قالی شروع کردم به خرید کردم. از طرف قالی براش خرید کردم، از طرف تولید کردم براش. بارها در عالم دوستانه تذکرات خوبی رو بهم داد و من اجرا کردم
تو کسب و کار.
تو کسب و کار
قالی رو از روستاتون می‌خریدی؟
نه، قالی رو از تو شهر، روستا فرقی نمی‌کنه، چون خود شهرستان‌ها هنوزم که هنوزه میزان بافندگی که در شهرها الان هست به خاطر مسائل مالی از روستاها کمتر نیست. با اون همه مشکلاتی که دارن شهرنشین‌هایی مثل استان یزد، قم قالی می‌بافن، زندگیشون از نمیزد چون میخوان سلامت زندگی کنن. برای کمک هزینه زندگیشون شروع کردم به خرید و فروش برای اوشون و کمک بزرگی شد در شناخت فرش که بتونم از خودم ایده بدم و طرح بدم و امروز ها بیده باشم.
آقای قدیری در یزد هم فروشگاه داشتن؟
نه نه، تاجری بود که میاد خرید کنه، میخرید و میمد میفروخت، تهران میفروخت.
آه، در تهران مستقر بودن. کارتون اینجوری آغاز کردید، چی شد که خودتون صاحب کسب و کار شدید؟ یعنی این همکاری با آقای قدیری چقدر طول کشید؟
ببین، چند سالی با آقای قدیری کار میکردیم، کم کم اون صداقتی که در کار داشتم و جدیت و پشت کاری که داشتم دیگرانم به متقاضی شدن و من برای خیلی اومدن از من درخواست داشتن و فرش ازم خواستن.
چند سالی بعد کسای دیگه هم اومدن سراغتون و برای خرید و فروش به شما مراجعه کردن؟ یعنی دیگه فقط کار شما با آقای قدیری محدود نشد، کسای دیگه هم به شما مراجعه کردن؟
مغازه شد.
آها، چه سالی اولی مغازه رو گرفتید مستقل؟
ببین، تقریبا همون سالهای بعد از انقلاب که کار میکردم در بازار مغازه گرفتم و شروع به فعالیت کردم. ولی این کار فرش در حد کوچک و در شأن خودم نمیدیدم. هم یک حس بلند پروازی خاصی داشت و وجودم بود که سعی کردم تولید فرشی باشه که ارزش افزوده بالایی داشته باشه، بشه مزد بیشتری به بافنده بدی، طالب بیشتری داشته باشه، فرشی باشه، چون در ایران اکثرا ما فرش همینطوری میبافیم بدون گرفتن سفارش، بر مبنای سلیقه خودمون میبافیم. اومدم تلفیقی کردم از فرش‌های کل ایران که چه محسن محسنات تقریبا تمام فرش‌های ایران رو گرفتم، معایبش رو برطرف کردم، یه فرش جدیدی با سبک جدید ضمن اصالت حفظ اصالت فرش ایرانی طالب خارج از کشور
مناسب
صادرات. ما امروز لباس من شما میپوشیم سلیقه خودمون نیست، سلیقه تقریبا میشه بگیم مد روزه، ما باید همراه مد روز باشیم و فرشی تولید کردم که هم داخل میخواد هم خارج.
اوایل در واقع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شما مغازتون رو تأسیس کردید، ولی داشتید به اهداف بزرگتر فکر میکردید.
همیشه به فکر بزرگتر فکر میکردم.
خیلی برام جالبه که شمایی که کاملاً به جزئیات مشکلات قالیباف ها و فرشباف ها آشنا بودید، حالا همش تو ذهنتون بود که چیکار کنم که مشکلات اونا رو کمتر بکنم، حق و حقوق اونا رو بیشتر تامین بکنم، به اونا رسیدگی بیشتری بکنم، به اونایی که تو روستاها و نشستن صبح تا شب کار میکنن. حالا بریم سراغ یه خورده کار تخصصی شما و وارد صنعتش بشیم. یه کمی راجع به تفاوت‌های قالی با فرش برای منی که هیچی در این زمینه نمیدونم بگید. قالی با فرش چه فرقی میکنه؟ به چی میگیم فرش؟ به چی میگیم قالی؟
ببینید از زمانی که فرش ماشینی اومد، ما بین تو فرش و قالی خودش در واقع انشقاق درست کرد. اونایی که میدونستن خارج از کشور چه کار میتونن به ما ضربه بزنن، فرش ماشینی رو وارد کردن. میدونستن که ما یه صنعتی، هنر صنعتی داریم به اسم فرش دستباف. به جایی که کمک کنن، مساله اولیه رو بیارن، فرش دستباف هدایت کنن، حمایت کنن که بازار داخل بتونه بخره، با آوردن یه فرش ماشینی پلاستیکی وارد خونه کسی کردن مای 100 تومن 200 تومن بده، در واقع هی پشت فرش دستباف رو خالی کردن. ما مواجه شدیم که امروز اکثر فرش های توی خونه من شما شده ماشینی پلاستیک، و پلاستیکی با سلامتیمون امروز کاملا مشخص شده که ضد سلامتی ما هست.
ضمن اینکه اون هنر هم دیگه نیست.
از طرفی ما وقتی فرش دستباف تولید کنیم که داخل خارج بخرن بتونیم استفاده کنیم، اگر این حمایت رو انجام میشد، حمایت میشد، ما رو مشکل نشدیم.
اولین بار کی فرش ماشینی آمد به بازار؟
ببینید دقیق نمیتونم بهتون بگم، ولی تقریبا اوایلی که من کارمو شروع کرده بودم فرش ماشینی اومده بود، و من همون موقع این حس کردم و حتی در سال 1374 مقاله‌ای نوشتم که بازار فرش ماشینی با داخل چیه و آینده فرش دستباف ایران اگر مسئولین نجنبن چی میشه. روزنامه تهران بود، دو صفحه بزرگ، مصاحبه کرد با خود من سال 1374، 25 مهر 1374. یه خبرنگاری بود به نام آقای حیدری و این مصاحبه رو انجام داد.
روزنامه همشهری بود؟
نه، بازار تهران.
بازار تهران.
و من دقیقاً به اینا توضیح دادم اون روز که فرش ماشینی چه بلایی سر ما میاره. اگر کسی یه فرش دستباف خریده باشه، بدترین رو خریده باشه 100,000 تومان. اصلا 100 تک تومانی خریده باشه، بعد 40-50 سال امروز 5-6-10 میلیون ازش میخرن. اگه بدترین خریده باشه. اما اگه یه فرش ماشینی خریده باشه، امروز اینه 100 تومان میگیرن که اینه ببرن بیرون بندازن تو زباله. ضمن این که خود این پودری که این پلاستیک میشه دوباره برای محیط زیست
ضرر داره.
دیگه فرش دستباف زنده است. حتی پاره هاشو امروز دوباره بازسازی میکنن.
خب یه خورده سبک زندگی هم عوض شد. آدم ها درآمدشون شاید محدودتر شد، مدل زندگی ها تغییر کرد، شاید اینها هم مؤثر بود، ولی تفاوت فرش و قالی رو به اون نگفت.
خیلی تفاوت نمیذارن. ما امروز اصطلاحی که استفاده میکنیم هم فرش میگیم هم قالی، ولی اصولا فرش و فرش ماشینی میگن، ما قالی دستباف، ولی اصطلاح فرش دستباف هم میگن. یعنی ما میگیم قالی، میگیم قالی بافی، نمیگیم فرش بافی، میگیم قالی بافی. پس قالیه. فرش به فرش ماشینی میگن، ولی اصطلاحی که خیلی از بزرگای ما هم که استفاده میکنن در هر دو مورد.
صنعت تولید فرش، صنعت بافت فرش از کجا آغاز میشه؟ نقطه صفرش کجاست؟
در واقع از پشم گوسفند.
آها.
از پشم گوسفند شروع میشه. یه روستایی از همون گوسفند خودش میگیره، با همون موادی که توی کوه داره طبیعی رنگش میکنه، یا امروز شیمیایی خیلی خوب هست رنگ میشه. به وسیله
اون گیاهایی که در روستا هست، اینا چیه که رنگ؟
مثلا روناسه،
روناس.
بله، از پوست پیاز بگی تا پوست گردو بگی رنگ میشه. خیلی این بس ببینید همش دست خودمونه. تا میاد ابزار کارش یا چاقو دو با دست خود انسان بافته میشه. ما از بیرون نباید چیزی بیاریم، به شرطی که ما دقیقا مثل خارج از کشور گوسفند برای پشمش تیمار کنیم، پرورش بدیم. ما گوسفند همینطوری گوسفندمونه برای گوشت تیمار میکنیم، تازه اونم خوب نه. بعد ابزار فرش همش دست خودمونه.
اون دار قالی، دار بافت، ابزار پیچیده ایه؟
نه، در واقع یه مقدار آهنالاته که بعضی وقتا توی خود دیوار سوار میشد و امروز جداگونه سوار میشه. خیلی راحتش، کار خاصی نداره.
راجع به جزئیات این دار برام صحبت بکنید که دار... نخه این نخا رو
دو تا یه لوله بالا داره یه لوله پایینه. آها. این دار به صورت جرخشی میگرده، با بالای لوله رو اضافه میکنن، پایین هم هست. به ترتیب که لوله هست، فرض کنید قالی 3 متر 4 متر و نیم براش تن اون طول تارا رو میذارن، از پایین به مد هرچی بافته میشه به پایین پیچیده میشه، از بالا آزاد میشه. این کار بسیار خوبیه که یه زن روستایی خودش وقتی قالیشو میزنن براش خودش همه کارشو میتونه انجام بده. در چه که امروز فرض کن ما ناظرهایی داریم که این کار برای خود بافنده انجام بدن که راحت تر باشیم.
و بعد میرسیم به طراحی. کی این طراحی ها رو انجام میده؟
ببینید اکثرا کپی برداری میکنن.
این خیلی مثل رایجه.
خب یکی از دلایل اینه که یه طرح نقشه 10 15 20 میلیون تومان در میاد، در چه یه کپی 15000 تومان در میاد.
ای بابا.
مردم میگیرن همونو میزنن. خب وقتی کپی رو کپی میزنی اون اصالت خودش از دست میده. دو هر چیزی باید مدل روز باشه. ما کل طراحیامون خودمون انجام میدیم. طراحی رو مدل روز برای خودمون انجام میدیم. ولی هنوز هستن طراحهای بزرگی که من افتخار شاگردیشون رو دارم که الان بیکارن.
ای بابا.
بیکارن چون حمایت نشدن. بگذاریم از انگوش شماری که خاص کار میکنن. ما مجموعا حتی دانشگاه طراحیمون موفق نیستن. دانشجو میاد از دانشگاه بیرون هیچ کار نمیتونه بکنه، چون تلفیق یا بازار، خواسته بازار و اون چیزی که اون حالت تئوری یاد گرفته نیست. من خودم الان طراحی رو دارم که فرض کنید 10 سال با هم کار میکنه، دانشجو بوده، دانشگاه نفر اول شده، 3 4 سال باش مشکل داشتم تا اون چیزی که یاد گرفت برداشتم از نو دوباره بردمش تو کاری که باید خودش اجرا بکنه. سلیقه است، هنر، یه ایده پردازی خاصی میخواد که خلق کنی بسازش.
انگار مثل معماریه،
بالاتر
از مثل
معماری.
نقاش یا مثل مجسمه ساز.
دقیقاً یه معمار یه ساختمون رو میدیش میسازه در 100 متر، میخوای بفروشی باید مشتری به زور بیاری و کمتر بفروشی. یه معمار هم همون ساختمون رو درست میکنه، فرمی طراحیش میکنه که هم زودتر فروش میره هم گرونتر فروش.
شما به عنوان کارفرما شما طرحا رو سفارش میدین برای بافت فرش؟
ببین من به عنوان کارفرما نه، به عنوان صاحب کار یا صاحب برند اون طرح رو که از دیگران ایده میگیرم یا سفارش میدن میگیرم اصلاحش میکنم یا خودم طرح میدم.
آها.
خودم طرح رو میسازم میدم میزنم. خیلی وقتا طرح رو میزنیم خوب نمیشه دوباره، ولی وقتی که کار شروع کردی خود به خود خودش خودشو میسازه و قشنگ در میاد. دو وقتی طرح رو بزنی که نباشه، خود نبودن تر خودش یه زیباییه، یه چیزی که خیلی زیاد باشه،
خاص بودنش،
خاص بودنش حفظ.
چون این مسئله طراحی فرش خورده جامعه شناسی هم میخواد، خود روانشناسی هم میخواد. بالاخره شما باید مشتری رو بشناسید، ذائقهش رو بدونید، سلیقهش رو بدونید، بر اون اساس طراحی بکنید. این چقدر به شما کمک کرد؟
من در قم تقریبا یه شاگرد اکابرم در مقابل اساتید. افراد بسیار بزرگی رو داره در هنر صنعت فرش که واقعا قابل تحسینن. از اینها استفاده کردیم، از کلاس های اینها استفاده کردیم، از اینها کمک خواستیم. دو، مردم دارای سلیقه های مختلف هستن و افراد هستن که وقتی سلیقه ای رو که میخوان پیاده میکنی میبینی وای یه ایده است چقدر قشنگی و اون میشه یک کار جدید. من اون چی که تو ذهن مردم هست وقتی درخواستاشون رو بهت میدن خود به خود دارن بهت القا میکنن ایده شونو، خواسته هاشون هم طوری که چهار بار یک چیزی که خوب نباشه نمیخرن و آدم تاثیر منفی میذاره. دقیقا وقتی چهار دفعه طرف میاد و از اون میخواد یا ایده میده که اگر اینجاش اینطوری بود بهتر بود، میبینی درست میگه دیگه. اینه که یک فکر حتما کمتر از تعدادی فکر میتونه موفق باشه.
خب سری هم زندگی شخصیتون بزنیم. حالا دیگه فرزندانتون هم به دنیا اومدن، چند فرزند دارید آقای شکاری؟
3 فرزند دارم، یکیش کار آزاد برای خودش انجام میده، دخترم عروس کردم، 90 دارم.
چند پسر چند دختر؟
2 تا پسر دارم، یکی از پسرام همکار با خودم هست که کار خودم.
فرزند اولتون فرمودین 59 به دنیا اومد.
59 دنیا.
فرزند دومتون
3-4 سال بعدش.
و فرزند سومم
3-4
سال بعد. آخری دختره؟
نه آخری پسره، وسطی دختره.
فرزند وسط دختره و اولی آخری پسره. یک پسرتون با خودتون همکاره و داره باهاتون فعالیت میکنه، اون دو نفر زندگی خودشونو دارن. یه نکته ای رو در مورد این سازمانی که درست کردید تحت این برند تحت مدیریت شما داره کار میکنه میخوام ببینم که اگر الان فرزندتون پسرتون داره کارهای مدیریت این مجموعه رو انجام میده دیگه، بعد از 120 سال شما به رحمت خدا رفتید، آیا این سازمان از بین میره؟
نه، در قسمت فرش کسی به اسم برندین کار نکرده. فرش حالت سنتی خودش اجرا شده.
چرا؟ این بده یا خوبه؟
بده و این کار اجرا نکرده. ولی من درست برعکسش فکر کردم، هم از سیستم تجربی بازار استفاده کردم، هم از تحصیلات دانشگاهی استفاده کردم، موفق شدم یه برندی رو کار گذاشتم که حتی کارمندای خود من، اگر من خودم و پسرم با هم اتفاق برام بیفته در یک تصادف، در یک گرفتاری، اون سیستم پا به پای خودش جلو میشه.
اون سیستم کار میکنه،
کار خودش انجام میده. یادم هست برای دکترای افتخاری که یکی از اروپا اومده بودن گزینش میکردن بدن، سوال کردن که اگه مجموعه شما الان از هواپیما سقوط کردی نفر بعدی کیه؟ گفتم من پرسنلم فرمی سیستمشون اجرا کردم که غالیگی بیرون میاد، مشتری خودشو داره فروش میره و میاد این سیستم رو ساپورت میکنه. شاید بگیم فرض که برای نمونه تش همین واقعا اتفاق کرونا که دنیا رو درگیر کرد و کشور ما رو درگیر کرد، یک فرد تولید کننده بالای 1000 تا بافنده داشته باشه و با مشکلات دست پنجه نرم کنه، صادرات محصولش بسته، پرواز هواپیمایی که دوتا از کشور بیرون بره بسته، بازار داخلی مردم پول ندارن بخرن، با این همه مشکلات ما الان 8 ماه رو پای خودمون واسادیم و تازه الان داریم سوار میشیم بر مشکلات. به جایی که مشکلات ما رو کمر رو خم کنه، ما الان داریم سوار میشیم بر مشکلات، ما مشکلات رو داریم دور میزنیم. خب پس این کار شده، برنامه ریزی شده رو کار و اجرا میکنه.
در طول این 40 سال، تقریبا 40 سالی که کار حرفه‌ای فرش دارید، بر خودتون مستقل انجام میدید، تا حالا شده به بنبست کامل برسید؟
سال 73 و 74 به بنبستی رسیدم که شاید پول بلیت اتوبوس هم نداشتم جا به جا بشم.
واقعا؟
و اگر همین امروز اون چی دارم ازم بگیرن، دستامم بازوهامم بزنن، از یک هواپیما منو بندازن تو دریا، من با اون سوسمارها زندگی رو دوباره میسازم.
حواستون هست دیگه، ما داریم با یکی از پیشکسوتان صنعت صحبت میکنیم که فراز و نشیب زیاد داشته در زندگیش، ولی شاید تصور من خودمو میگم، شاید تصورم در مورد شما آقای شکاری اینه که شما یه آدم پول دارید که کلی فرش دارید و کسب و کاری دارید توی فرش و کلی تولید کننده و بافنده زیر مجموعه شما دارن کار میکنن و شما را چه غم. ولی گویی که نه، مثل که غمها و مشکلات و موانع شما به اندازه کسب و کارتون وسعت داره و بزرگتره. ولی جالبه برای من این روحیه جنگندگی که شما دارید، هم موانعی رو که زمان جنگ که کشور درگیر جنگ شده بود رو از سر گذروندید، هم موانعی که امروز
598.
و همین میخوام بگم در مقاطع مختلف شما این موانع رو داشتید، برای اینکه تولید کننده سنگر اول مواجهه با مشکلاته، کشور به هر مشکلی بخوره اول صف تولید کننده ها و صنعتگراست، ولی شما همه اینا رو پشت سر گذاشتید، به قول خودتون به زمانی رسیدید که حتی پول تهیه بلیت اتوبوس نداشتید که مثلا از تهران برید یزد یا برعکس. ولی میگید امروز اگر دوتا دستتونم ببرن و دوباره برگردید به صفر، دوباره این توان رو در خودتون میبینید که برگردید به همین مرتبهی که امروز ایستادید؟
تازه قوی تر، چون اون تجربه ای رو که این سالها به دست آورد، تجربه کرونا، ببین انسان فکر میکنه که میتونه اتفاقی براش بیفته و مرگ امانش نده.
خیلی از کرونا صحبت میکنید مثل که خیلی مشکل عجیب غریبی بوده.
کشور رو ببین بافنده تو تعطیل میکنه، قراردادات رو تعطیل میکنه، فروش تو تعطیل میکنه، تقریبا میرسی به مبحث صفر. بسیاری از تولید کننده‌های ما هیچ حمایتی نشدن. شما یه بررسی بکنید، بگید گفتن بیمه کارمنداتون، بیمه فلانتون، وقتی به 10 نفری رو که میگن پرداخت میکنن، وقتی میرسه 1 نفر پرداخت میکنه، 9 نفر ریزش میکنه، یا فلان نامه ای رو نمیگیره، یا چک برگشتی داره، یا فلان. اونی که تونسته تا حالا روی پای خودش واسته، کارآفرینه، قابل تحسین. مردهایی که تولید راه نکردن، کارگرشون راه نکردن، مدیرشون راه نکردن، مردن. الان این تجربه برای ما خیلی بزرگ شد که ما روی صادرات به تنهایی دیگه فکر نمی کنیم، ما بازار داخلی رو می‌بینیم، از نظر دور نمی داریم. پس خود این کار یه تجربه شد. درسته کشور تحریمه، در این تحریم ما خیلی چیزا رو موفق بودیم. اگر تولید حمایت بشه همه چی درست بشه. اصلا کلید اقتصادی دولت، کلید مقاومتی اقتصاد، همش از فرش دستباف میگذره. چرا؟ چون ما یه بازار صادرات داشتیم سال فرض کنید 96، اگه ما 4 میلیارد داشتیم تا اومده و شد تقریبا 1 میلیارد. الان میدونید ما یه چیزی نزدیک به 15 میلیون دلار در واقع صادرات 4 ماه بوده.
فرش اینقدر مهمه؟
اینقدر مهمه به اولین صادرات کالای غیر نفتی ما که برای ما دردسر نداره.